اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
به یاد شهر غریبم ترانه میخوانم، سرود زندگی عاشقانه میخوانم، به چنگ و بربط و ماهور و شور میخوانم، به ساز خرم و بانگ چغانه میخوانم، به شوق لحظه دیدار جان من غزل است، دمیز حافظ و سیمین شبانه میخوانم، هوای شیرازم بر لب شکوفه ها زده است، ببین ببین که چه سان بیکرانه میخوانم، به اصفهان و صفای همیشه جانانش برای نقش پدر جاودانه میخوانم. علیرضا نوریزاده، جمعه 24 فروردین ماه، 12 اپریل، یا به قول فرانسوی ها مهمان امروز بنده آوریل. سلام میکنم بهتون، آرزوی روزهای خوبی براتون دارم. سید علی آقا 27 فروردین فرمان حمله دوباره برای حجاب اجباری صادر کرد. جلسه ای داشتن، همه اوباش جمع بودن، دست آقا رو بوسیدن و قول دادن با وحشیگری همیشگیشون حجاب رو اجباری کن. من اینجا فقط به آسدری یه چیزی میگم، از پس زنان ایران بر نخواهی آمد، آبرو که نمونده، بقیه اون چارتا شیوید مشکیت هم سفید میشه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. زن ایرانی اراده کرده در برابر استبداد، در برابر اجبار بیسته و ایستاده. درخشان، درود بر فاطمه سپهری، نگاش کن، شیر در زندان، نرگس محمدی، به همشون تک تک نگاه کن، ببین چطور جلوی تو ایستادن. بانویی که در خیابان با مأمور درگیر میشه، یه زن نحیف یه دونه از اون آبجی خانوما رو میندازه زمین، اون محمد آقا هم که دنبالش، اونم در میره ترسش. تو با بانو ایرانی نمیتونی، دختره آذرمیدخت مگه میتونی درگیر بشی؟ عزیزین سلام بکنم به مهمان عزیزم دکتر ایجادی نازنین، درود بر شما.
درود من به شما باد جناب دکتر نورزاده گرامی، و همچنین درود من به همه هممیهنان و بینندگان برنامه های خوب شما. و به این ترتیب هستش که به هر حال ما دوران پس از دوران نوروزی قرار داریم، و شعر شما هم در همین بستر در واقع ادامه دهنده یک فرهنگه. وقتی که داشتم به شعر شما گوش میکردم، به این فکر افتادم که در جوامع مختلف ما نگاه بکنیم، ذهنیت انسان ها با خطوط فرهنگی و تاریخی هر کشوری در واقع رقم خورده. به عنوان نمونه، من چند سال پیش که به مصر رفته بودم، حس من در این بود که ذهنیت بسیاری از مصری ها مذهبی دینواره هستش. زمانی که ما به فرانسه رو نگاه میکنیم، ذهنیت فرانسوی ذهنیت راسیونل هستش، جنبه های در واقع خطکشی ها رو قبول داره. ولی زمانی که به ذهنیت ایرانی نگاه میکنیم، یکی از ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی این ذهنیت شاعرانه مردم ایران هستش و به همین خاطر هم هست که بسیاری از مردمان عادی کشور ما در واقع قطع شعرهایی رو بلد هستند و میخوانند، چیزی که در کشورهای دیگر وجود ندارد و برابر کار شمایی هم که انجام دادید پیوندی هست با تمام این تاریخ و فرهنگی که ما تا به امروز داشتیم و بسیار بسیار پسندیده و همون گونه که ما میدانیم شعر ایران شاید فکر میکنم برجسته‌ترین و بلندترین در واقع سیستم یا نظام شعری در جهان باشه.
دکتر یه مقاله رو میخوندم راجع به ارتباط خیلی تنگاتنگی که ایرانی ها با یهودی ها داشتن، از همون زمانی که کوروش کبیر میره از بابل آزادشون میکنه، برشون میگردونه به بیت المقدس و اورشلیم، ولی شمار زیادشون میان ایران، در اصفهان، گیلان، در کردستان، در جای مختلف مستقر. وقتی داشتم میخوندم که چقدر فرهنگ ایران روشون تأثیر گذاشته، حتی در بازنویسی تلمود که نوعی میکسچر بین زرتشت و موسی، چطور اینا با هم وقت یه جا اشاره کرده بود راجع به شعر، این خیلی برام جالب بود. نوشته بود که غزل‌های سلیمانه که وقتی شما میخونین در بند شعر و ادب فارسی همون زمان ساسانیان حضور داره. چقدر خوشحال شدم، یه دم انسان با زبان شعر دیگران رو جذب بکنه و بتونه ارتباط انسانی باشون برقرار کنه. یه نکته رو دکتر بگم شاید بدونی و میخوام نظرت هم بپرسم. امسال اینا جون به سر شدن برای ماه رمضان. هیچگاه در تاریخ ایران روزه‌خواری تا این حد نبود. من فیلمی از یه پسر مصری پخش کردم که رفته بود ایران، میگو آقا مگه میشه همه دارن روزه میخورن؟ برای که شما قاهره که میری اشاره کردی، ما رمضون شبا میزای 2 کیلومتری میچینن تو خیابون، خیرین مردم میان افطار میکنن. سحرگاه هم همینطور، این توی جده، ریاض، بحرین، امارات، در مصر، در کویت، در همه جا هست. ولی ایران یه شکل دیگه ای داره، یعنی قبل از انقلاب مردم از این کارا میکردن، افطار میدادن، ولی خیلی خصوصی بدون تظاهر یواشکی. اگه آشی میپخت که بوش بلند میشد به دست من و شما مادر میداد اینو برو به همسایه بده، یا بیا این دلمه رو ببر بده، یا این قرمه سبزی رو. امسال خیلی بی‌آبرو شدن. اجازه بدید از علی آقا بخوام که این فیلمو برای شما پخش کنه. این مصری که به ایران رفته و یه بچه بالاخره مصری فکر کرده رفته ام القرا، میگه من رفتم ام القرا و پایتخت اسلام، و همینجوری بربر نگاه میکنه زن و مرد و مسلمون و پیر و جوون مشغول روزه‌خواری هم. این قشنگه، اینو با هم ببینیم دوباره.
في نهار رمضان وصلت ايران مخصوص عشان اشوف الاجواء الرمضانيه. رمضان في ايران عامل ازاي؟ انا كده في النهار بتاع رمضان. اه والله ده بجد، والناس هنا واقفه وبيشربوا سجاير ازاي؟ انا مش فاهم. تعالوا النهارده احكي لكم لما وصلت بدايه من الطياره والكرش الشك اللي جالي لما وصلت. اول ما ركبنا الطياره طبعا الاذان اذن، انا الوحيد اللي باكل الطياره ده. خلونا نفتكر ان بنسخ بقى، هم بيصوموا رمضان ولا لا؟ محدش
فران نسان الملاحظات الصغيرة دي. الطريق لقينا مظاهر مختلفة ويونيك جدا. اكتشفت ان الشوارع فاضية في طهران سبب انه اول يوم في السنة الجديدة، والله سنة 1403، وعندهم عيد في نص رمضان. العيد بتاعهم بيبدأ من هجرة الرسول للمدينة برضه، ولكن شمسيا مش قمريا، يعني كل سنة في نص شهر. من اكتر البلاد التراثية اللي ممكن تشوفها
لدرجة ايه؟ بصوا يا جدعان، بيلعبوا دومنا وبيشربوا سجاير عادي في نهار رمضان، بيسلوا الصيام.
لقيت يافطه بتقول ممنوع الاكل والناس قاعده بتاكل في الجنينه. سيبك اصلا من اليافطه، احنا في رمضان، ولكن طهران اوبن وبعض الناس بتوجه رساله بتقول الحكومه انها مش دوله اسلاميه، انها تفطر وتعمل حاجات تانيه كعند في الحكومه. ده راي بعض الناس والله اعلم. بالتاكيد الفيديو تجربه شخصيه.
لاصين الجيم وايه وجايين بياكلوا، طبعا اهم حاجه الاكل. احنا في ايه بجد؟ ازاي يعني كده؟ الراجل عمال يقول له دي طعمها حلو جربها. الراجل ادى الاكل لبنته بس قبل ما يديها لها جربه. يا جدعان والله العظيم احنا في رمضان.
الديكور حلال.
مش بس الكونسبت
دکتر، دلم میخواد با اون دید جامعه شناسانت این تصویرها رو توجیه کنی، تعریف کن برام.
خیلی جالبه، به خاطری که در واقع ما شاید در بر دو نگاه باشیم، نگاه کسی که داره فیلمو میگیره و در واقع شگفت‌انگیزی خودش رو داره بیان میکنه و از اون طرف هم صحنه‌های مختلفی از جامعه ایران هست که به صحنه‌های عادی جامعه تبدیل شده. و این بیان چیست؟ بیان این هستش که در درون این دوران جمهوری اسلامی، جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در سوی در واقع گیتی مداری و در واقع راسیونالیزاسیون و به هر حال عرفی شدن جامعه حرکت کرده و جنبه هایی که به عنوان امر مقدسات مطرح بوده و یا ارزش های دینی مطرح بوده بیش از پیش در حال فرو ریختن هستش. گزارشی رو می دیدم که حدود 2 سال پیش بود که از افراد سوال کرده بودن که شما نماز می خوادید یا نه، و گفته بودن که حدود 59% گفتن که ما نماز نمی خوانیم. 10% بقیه گفته بودن که ما زمانی که احساس در واقع نگرانی در به اصطلاح ذهنیت خودمون داشته باشیم نماز میخوانیم. بقیه گفته بودن که ما به هر حال نماز میخوانیم. این بیان چیست؟ این بخشی که میگوید نماز نمیخوانیم 70% جامعه رو تشکیل میده. این یکی از جلوه های همین صحنه هایی هست که شما دارید نشون میدید، مسئله روزه، مسئله مقدس بودن در واقع رمضان. و برای ذهنیت ایرانی که خیلی متفاوت است نسبت به ذهنیتی که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد، در این دوران اخیر این ذهنیت در واقع در حال یک تحول بسیار عمیق روانشناختی و در واقع فرهنگی هستش و کلیت ارزش هایی که ذهن رو ساختار میداد این ارزش ها در واقع فرو ریخته. و به این خاطر هم هستش که عملا در برابر فشار جمهوری اسلامی در واقع اینها تا یه حدود زیادی حتی چه بسا پنهانکاری بکنه در خود جامعه، ولی به لحاظ این تجربه 45 ساله و از اونجایی که مردمان امروز آگاهی پیدا کردن که بنابراین برای یک زندگی خوب اونها نیازی ندارن که نماز بخونن، اونها نیازی ندارن که روزه بگیرن، زیرا خود آخوندها اهل روزه و نماز هستن و ببینید که چه جنایاتی میکنن. پس انسانیت روابط خوب و مطلوب در جامعه خارج از این ارزش‌های در واقع دینی هستش و به این ترتیب هستش که برای من واقعا این گونه پدیده‌های بسیار زیبایی است. و به همین خاطرم هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که وقتی که میگویند که ما حدود ارزم از مردم با سوال کرده بودن که آیا شما خواهان این هستید که در واقع معیارهای دینی و درسهای دینی در درون کتابهای آموزشی شما باشد، حدود ارزم حدود 70% گفتن که ما نمیخواهیم که امر دین در درون کتابهای درسی بچهای ما وارد بشود. و این بیان همون تحولات. و بالاخره نکته آخرم اشاره کردید شما به زنان ایران که در واقع نیروی محرکه، موتور برجسته این انقلاب و تغییرات عمیقی هستش که در درون جامعه هست، از مقابله اونها و مبارزه اونها الحجاب گرفته تا خواستای اونها این که برقصند و شاد باشند و بخواهند مسافرت بکنند و هر گونه که نیاز خود اونها هست به اونها جواب بدهن. این بنابراین بیان چیست؟ بیان شکست جمهوری اسلامی در ذهنها هستش، بیان شکست اسلام سیاسی در ایران امروز ما هست.
دکتر، راجع به بانوان اشاره کردی، آیا شما هم بر این باوری، شما اعتقاد دارم که زنان ما عقب نمی نشینن؟ این برنامه 27 فروردین هم با شکست روبرو میشه، چون رژیم در سطح منطقه که آبروی نداره، در داخل هم که آبروی نداره. اسرائیل هر لحظه بخواد میاد یه دونه تو سرش میزنه، یه دونه تو صورتش، و منتظرم از اینا یه جواب بدن تا حسابی خدمتشون برسه. گمان میکنید این بازی با زنان دوباره دنبال چی هست؟ دوباره چه برنامه ریزی دارن؟
بله، ببینید یک مطلب بنیادی واقعا هست که در آمار نگاه میکردم که گفته بودن زنها حدود 48% زنها گفته بودن که ما از دینداری به بیدینی رسیده ایم، ولی بیان این استش که رابطه اونها با همین دین اسلام و با همین در واقع سیستم حکومتی موجود هستش. سیستم حکومتی موجود در واقع بر اساس بر حال اعتقادات دینی و اسلامی خودش از یک طرف، از سوی دیگر باید این رژیم روی همه اعضای جامعه غلبه داشته باشد، مسلط باشد و اونها را در واقع زیر فشار قرار بدهد و از جمله به ویژه علیه زنها. و علیه زنها به خاطر اینکه در نگاه دینی اولا زن باید در واقع جانبی باشه، حاشیه‌ای باشه، زن باید پوشیده باشد، زن باید از تمام امتیازهای اجتماعی خودش محروم باید باشد. بنابراین یک نگاه ایدولوژیک و دینی خود سیستم حکومتی هستش. دو، سیستم حکومتی میخواهد در واقع به این ترتیب زنها رو کنترل بکنه که تنش‌های اجتماعی از نظر او به وجود نیاید، ولی که در این حال زنها بیش از پیش با این دنیای مدرن در واقع آشنا شدن و خواستای خودشون رو مطرح میخوان بکنن. و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم واقعا بسیار بسیار کور هست. من داشتم واقعا فکر میکردم وقتی که صحبت خود خامنه‌ای بود در ارتباط با همین عید فطر، به یکی از جنبه‌هایی که اشاره کرد، گفتش که مجددا زنها باید چی؟ باید حجاب داشته باشن، زیرا یک وظیفه سیاسی هستش و یک وظیفه دینی. یعنی ببینید این ذهن که ذهنیتی بسیار بسیار متعصب و بسیار عقب افتاده و بسیار مردسالار هستش، بعد از 45 سال و بعد از دو سالی که از انقلاب زن زندگی آزادی میگذرد، کماکان همون شعارهای کهنه و عقب افتاده و ارتجاعی خودش رو تکرار میکنه. حال اون که در واقعیت اجتماعی چیست؟ تمام نظام جمهوری اسلامی شکست خورده، تمام نیروهای سرکوبی که اینها بسیج کردن و باز هم دارن بسیج میکنن، میارن قوانین جدید در مجلس میگذارن، نمیدونم جریمه میگذارن و غیر ذلك. بس شما نگاه میکنید در ایران در خیابانهایی هستش که به راحتی حدود 40% از افرادی که شما در این فیلم ها میبینید خانمهایی هستن بدون حجاب. پس بنابراین رژیم جمهوری اسلامی واقعا نمیتواند غلبه پیدا بکنه. بر چی؟ بر خواست امروز زنان ایران، که یکی از این خواستها حتما در ارتباط با رد کردن حجاب اسلامی هستش و خواستهای اساسی اونها از جمله در ارتباط با آزادی، این که خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. و به این خاطر هم هستش که من فکر میکنم که عملا راهی که امروز در دل ایران به وجود آمده است بی برگشته، زیرا همه به سوی در واقع پس زدن قطعی جمهوری اسلامی حرکت میکنن و این نظام نکبتباری که فقط و فقط در ایران ما آسیب به وجود آورده و زشتی ها رو بیشتر کرده و بنابراین این آسیب ها منجر به چی شده؟ به حقوقی مردم ما شده. ولی که زنها کوتاه نمی آیند و آفرین بر چنین زنانی.
واقعا واقعا این رو باید گفت دکتر. به نسبت دفعه پیش که با هم صحبت کردیم، تصورید اینه که واکنش دنیا و یا اینطور بهتر بگم تفسیر و تعبیر دنیا از جمهوری ولایت فقیه آیا احساس میکنه تغییری کرده؟ همون فرانسه رو نگاه کنیم، یه تظاهراتی بود، شما رو هم دیدم، مثلا در رابطه با گروگانهای فرانسوی، آیا جامعه فرانسه به این نقطه رسیده که این رژیم جنایتکار تا باشه همه بساط هست و هم علیه مردم ایران هم علیه مردم جهان؟ لمس چی میکنی تو محیط دانشگاه، میری با دانشجو با استادا؟
ببینید در اینجا از سطوح مختلفی میشه مسئله رو نگاه کرد. یکی اینکه در ارتباط با بخش آگاه جامعه، و بخش آگاه جامعه بیش از گذشته در واقع در شناخت خودش جلو رفته و در گذشته بسیار بسیار محدود بود و آن چیزی هم میگفت و میدانست در ارتباط با گزارش‌های از خشونتگری و تروریسم جمهوری اسلامی بود و امروز در واقع به این بخش آگاه جامعه وقتی ما توجه میکنیم میبیند که نه، جامعه ایران گرفتار یک مکانیزم اهریمنی هست و این مکانیزم اهریمنی به هیچ وجه در واقع در راستای تحولات اجتماع حرکت نمی کنه. پس در این ذهنیت جمهوری اسلامی رفوزه است. یک بخش دیگه از جامعه هستش که این بخش دیگه جامعه برمیگرده به تمام نخبگان سیاسی، نخبگان در واقع دیپلمات ها و عملا به نظام حکومتی اینجا برمیگرده. در میان اینها بسیاری کسانی هستن که دریافتن که با جمهوری اسلامی در واقع سیاست نمیتوانند سازگاری داشته باشند، ولی در این حال گرفتاری دارن به لحاظ مناسبات بین المللی و به لحاظ در واقع گرانگیری‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه و اینها رو عملا در رفتار خودشون محافظه کار بار میاره. به یکی از این افرادی که اتفاقا حدود هفته پیش بود از افراد مربوط به بخش در واقع دیپلماسی گفتم که شما چگونه در واقع به خودتون اجازه میدید که در حدود یک سال و نیم پیش بود که آقای مکرون رفت و با رئیسی جلاد در واقع دست داد، دو همین حدود دو ماه پیش بود که مجدداً وزیر خارجه امیر عبدالدهیان از ایران و وزیر خارجه جدید آقای مکرون رفتن، اینها مجددا با هم دست دادن. و ببین عزیز من، یک چیز هست، ما میدونیم که نهایت این رژیم چیست و سرشش در کجاست، ولی به خاطر اینکه ما گروگان داریم و هنوز سه تا گروگان ها در اونجا باقی موندن، به این ترتیب هستش که باید تا حدودی در واقع خودمون رو مسالمت آمیز داشته باشیم، مناسبات مسالمتی با آنها داشته. گفتم روش های دیگه هم به هر حال هست، شما فقط خودتون رو در اون کوچه ای قرار میدید، در اون بنبستی قرار میدید که جمهوری اسلامی با ایستاده و اون رو برای شما در واقع به وجود آورده. و به این خاطر هم هستش که به هر حال من فکر میکنم که نگاه عمومی جامعه به خصوص، این رو نکته آخرم هستش، به خصوص به دنبال به وجود آمدن انقلاب زن زندگی آزادی، یک تأثیر بسیار بسیار بزرگی روی جامعه فرانسه باقی گذاشت و جامعه فرانسه فهمید بیش از گذشته که این جمهوری اسلامی یک جمهوری شیطانی و در واقع جمهوری نیست، بلکه یک حکومتی هست جلاد و مستبد.
کاملا درسته دکتر ایجادی، من خیلی ممنونم این توضیح رو دادی. شما وقتی میری مثلا تو لندن پیکادلی رد میشی یا تو شانزلیزه یا جاهای دیگه نامینتانوی روم یا کنار سفارت ایران، ملاحظه میکنی که وقتی عکس مهسا اونجاست، همون راننده که پشت ترافیک ایستاده نگاه میکنه و در خودش این سوال ایجاد میشه، این کیه که عکسش به اون بالا رفته و چراغ هم دورش خاموش روشن میشه. یعنی به نظر من کمپین هر ایرادی از اپوزیسیون میگیریم، ولی کمپین زن زندگی آزادی کمپین درستی بود. یعنی این پیام رو به خارجی انتقال داد، آقا جان ما یه ملت نیستیم اون گوشه افتاده باشیم مثل بورکینافاسو یه حکومت آدمخوار هم داریم، نه، این حکومت آدمخوار گریبان شما هم گرفته 45 ساله و ببینید شما از روز اول نگاه کنید، اینا گروگان گرفتن، به خاطر گروگانگیری موندن، خیلی روشن، شوخی که نداریم. 52 گروگان آمریکایی 444 روز نگه داشتن، عملا آقای کارتر رو فلج کردن. بعدش هم همینجور زمان ریگان باز گروگان آزاد میکنن، تپانچه و کیک میگیرن و اسلحه از اسرائیل، و همینجوری میایم جلو. ماها نگاه میکنیم، بنده و شما دو تا جوان پرشور که روزی یه صد می دویدیم، حالا با موهای سپید نشستیم با هم حرف می زنیم به خاطر بیغیرتی همین جهان. یعنی ببینید رژیم از اول حسابش درست بود، چون اینا بلدن، اینا فدایان اسلام رو داشتن، اینا کاراشون رو خوب بلد بودن. ما گول و بلا نسبت شما در داخل ایران نفهم بودیم و نمیدونستیم چی داره اتفاق میفته. یعنی اون آدمی که اومد به من میگفت استاد دانشگاه چپ سابق کنفدراسیون، آقا مقابله نکن با اینکه عکس خمینی تو ماه نیست، چرا میخوای مردم رو دشمن خودت کنی؟ ای داد بیداد، مسئولیت روشنفکر بعد چی شد؟ به همین دلیل آدمایی مثل شما که پا میشه میره یقه‌شون رو میگیره خیلی با ارزشه. واقعا به نظر من این کار رو باید تشدید کرد. اجازه بده دیگه درنگ کوتاهی بکنیم. ما یه دکتری بانوی نازنینی سهیلا گلستانی داشتیم در اصفهان، هم متخصصی بود که سرزمینمون بهش نیاز داشت، هم صدای زیبایی داشت و این رژیم که دشمن زیبایی و صداش جلوشو گرفت، ناچاری خانم دکتر ما پاشد رفت کانادا. حالا بریم ببینیم برامون چه تحفه و هدیه ای داره.
غم زده خاموشم، غم دوران با می و مستی کرده هم آغوشم، غم عشقت به سینه مانده که مرا در بلا نشانده، نگهی کن به سید دامت که دگر طاقتم نمانده. غباری به دست طوفان اسیر غم شده ام، نگهی ای امید هستی به جان غم زده ام، ز شراب دو چشم مستت همیشه مست میام، که به یاد نگاهت امشب رها ز می کده ام. تو بهاری بنفش بویی، تو بهشتی فرشت روی، منم و عشق نامرادی که ندیدم سرور و شادی، چون آل بی اثرم جام غم چو باده می جوشم، به چشم گریانم بنگر چو عشق بی سمرم. همه شب ها بی تو چو مرغ غم زده خاموشم، غم دوران با می و مستی کرده هم آغوشم، غم عشقت به سینه مانده که مرا در بلا نشانده، نگهی کن به سید دامت که دگر طاقتم نمانده، که دگر طاقتم نمانده، که دیگر طاقتم نمانده.
به به، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا. دکتر نازنینم، سوال دیگری که بر لبان من هست که از شما بپرسم در رابطه با
نوری‌زاده گرامیم، اجازه بدید در ارتباط با بحث پیشین دو تا چند نکته کوچک رو بگم بلافاصله.
باشه چشم.
بسیار مهم هستش نکته‌ای که باز کردید بهش توجه دادید. یکی این که ما به هر حال در ارتباط با جامعه ایران نیازمندی هستیم که مدیریتی داشته باشیم نسبت به چی؟ نسبت به جامعه جهانی، یعنی این که جامعه جهانی رو، افکار عمومی رو بیش از پیش به سمت خودمون جلب بکنیم. هر جنبشی، هر انقلابی به چنین امری احتیاج در برابر کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. من شاهد این بودم که در سه مورد معین، یعنی سه گروه بندی معین، یک، ایرانیانی که در واقع در گذشته در محیط دانشگاهی هم چه بسا بودند و یرفا، همیشه در واقع کوتاه می رفتند و برای روحیات ضد آمریکایی خودشون به نحوی از جمهوری اسلامی حمایت می کردند. پس از این انقلاب مهسا اینها نیز در واقع به گوشه های خود خزیدند. یک. دو، این که روزنامه‌نگاران متعددی که پیوسته می آمدند و به فرض می گفتن که بله در ایران به هر حال انتخابات وجود داره و نمیدونم غیر و ذالک، اینها هم بخش مهمی از اینها به دنبال همین انقلاب زن زندگی آزادی و فریبکاری جمهوری اسلامی که برملا شد دیگر از این گونه حرفا نمیزنن. و بالاخره نکته آخر هم این استش که میدونید که در جامعه فرانسه فشار زیادی از طرف محافل اسلامگرا روی ارتباط با مدرسه و غیر و ذالک به وجود میاد و دخترانی هستند که خواهان داشتن حجاب هستند که پشت این در واقع دختران شبکه‌های مختلف در واقع اسلامیستی قرار دارن. و بنابراین اون فرانسوی‌هایی که در برابر چنین تهاجم ایدولوژیکی در واقع میبینن این رو و افسوس میخورن، رجوع میدن پیوسته و پیوسته میگن به زنان ایران نگاه بکنید و زنان ایران و اقدامهای دختران ایران برای سوزاندن در واقع حجاب ها و غیر و ذالک، برای اینها یک مدل بسیار بسیار پر جاذبه ای رو واقعا به وجود آورده و این هم باید پای کجا؟ پای جنبش زنان ایران باید گذاشت.
دکتر خیلی حرف جالبی زدی. این در لندن هم ما با این مشکل روبرو هستیم. همین دیشب دوباره تلویزیون داشت میگفت یکی از این جوجه مسلمونا به دو تا زن تجاوز کرده و این مسئله جامعه رو نگران کرده. یعنی اینا تجاوز به یه زن انگلیسی رو حلال میدونن دیگه، اینو خداوند قاسم جبار بهشون اجازه داده و اینا خیلی پر رو شدن. از روزی که شهردار انگلیس، شهردار لندن مسلمون شده و نخست وزیری در دست یک هندیول است که البته اون آدم سکولاریه، ولی به هر حال اینا خیلی روشون زیاد شده. الان تو تمام انجمن شهرها به نوعی رخنه میکنن، برای که شما به انجمن شهر مراجعه نمیکنی، شما مالیاتتو میدی، پارکینگتو میدی، با انجمن شهر یه رابطه مکاتباتی و اینترنتی داری، ولی اینا از اول صبح جلو انجمن شهر آقا قراره به ما یه پول بنزین زیادی هم بدین یا قراره پول نفتمون سوختمون بره بالا، از صبح اینا دارن پول میگیرن. دکتر باورت نمیشه که چه بلایی سر این مملکت آوردن. یه نیجریه‌ای گرفتن دو سال قبل، 54 خونه داشت، 54 خونه دولتی، خونه دولتی داشت و اینا این مملکت رو دارن غارت میکنن از یالقزاباد پاکستان. بعد خیلی جالبتر بهت بگم، یارو میاد اینجا یه مغازه لاندری یا یه مغازه قصابی با میکنه، بالاش دو تا اتاقه، یه پاکستانی رو قمخیش رو به عنوان امام ور میداره میره اینجا اون بالا میشینه که شنبه ها به اینا قرآن یاد بده بچه هاشون. باور شما بعضی شهرهای انگلیس، برادفورد، منچستر، اینجاها که میری باورت نمیشه اینجا بریتانیای کبیره. چند شب قبل یه فیلمی داشتن میدادن آی تی وی، لندن 60 سال پیش و لندن حالا. پاریس هم بعد من میام جلو گاردنورد حیرت میکنم، آیا این همون گاردنوردیه که من 10-20 سال پیش میمدم؟ یه مش گدای آلبانیایی یا نمیدارم کجایی نشستن دم در، الله و بسم الله هم دستشون، و شهر پاریس رو زشت کردن. پاریس برای ما نماد زیبایی بود. آیا مردم واقعیت رسیدن به این رو؟ خانم آنجلا مرکل 80,000 تا رو آورد تو کشورش، ببخشید طرف داشت به یک الاغ در باغ وحش تجاوز میکرد گرفتنش. یعنی میخوام بگم خود این جوامع داره واقعا، من آدم ریسیستی نیستم، هر انسانی باید زندگی سالم داشته باشه، ولی وقتی شما میای اینجا جاسوسی برای جمهوری اسلامی میکنی و اسمت هم از پناهنده، خب آیا این هوشیاری در فرانسه پیدا شده که جلوی اینا بایستن آقای دکتر؟
مطلب بسیار مهمی رو روش انگشت میگذارید دکتر عزیزم. شما در نظر بگیرید نکاتی رو که در مورد انگلستان گفتید و نکاتی هم بسیاری هم هست در ارتباط با بلژیک، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگه هم نیز وجود دارد. شما نگاه بکنید امروز بخشی از متفکرین در جهان غرب معتقد هستند که نسبت به واقعیت مدل‌های این کشورها، کشورهای دموکراسی، خطر اصلی همان اسلامگرایی هست که این اسلامگرایی در واقع از زیر، از درون مدل مربوط به این جوامع رو که یک مدل در واقع دموکراتیک متکی بر سکولاریسم و لایسیته هستش رو، اینها رو در واقع تخریب میکنه. و بس بر سر همون گونه که شما اشاره کردید، بس بر سر راسیسم و نجات پرستی نیست، ما از در واقع ایدولوژی داریم صحبت میکنیم، از جریانهای ایدولوژیک اسلامی داریم صحبت میکنیم، از شهروند صحبت نمیکنیم. بسیاری شهروندانی هستن که دارای در واقع دین اسلام هستن و بسیار آرام و بسیار معتدل هستن، پس بنابراین بس به هیچ وجه در ارتباط با این نیست. ولی اونهایی که کنشگران فعال عرصه سیاست هستن و دین اسلام رو میخواهند در درون این جامعه در واقع نفوذ بدهند، اینها هستن که خطری هستن، نه تنها در ارتباط با شما نگاه بکنید، در ارتباط به عنوان نمونه خواهان اینها چیز هستن، کمک های مالی هستن. خوشبختانه در فرانسه ما بر اساس قاعده مربوط به لایسیته، لایسیته میگوید که به هیچ وجه حکومت نباید به هیچ نهاد دینی کمک مالی بکند، علارغم این میان و فشار میآورند در ارتباط نوع غذاها، در ارتباط با نوع اینی که سهم خواهی دارن و خودشون هم پیوسته قربانی نشان میدهند. از زمان انقلاب الجزایر ما به اصطلاح دارای شرایطی هستیم که قربانی شدیم از دوران استعمار فرانسه و هنوز هم ادامه داره و به این ترتیب در دل بخشی از جامعه نفوذ پیدا میکنن، اونهایی که در واقع یا اهل سیاست های معامله کارانه هستن، متاسفانه که بخشی از نیروهای چپ در فرانسه در ارتباط با تمام این عوام فریبه هایی که اسلامگرایان میکنن، برای اینکه در واقع رأی اینها رو داشته باشن عقب می نشینند و عقب می نشینند و فاقد یک درک درست و علمی نسبت به این پدیده اسلامگرایی هستند. و به همین خاطر هم هستش که امروز جامعه فرانسه باور کنید نگرانه، دکتر عزیزم نگران جامعه فرانسه، میگوید به این ترتیب ما راهمون به کجا خواهد رفت. همین جمهوری اسلامی در واقع امروز داره، من دارم نگاه میکنم، شبکه‌های مختلفی داره میسازه، از نمیدونم بیت زهرا گرفته تا چیزهای دیگر، همین در از یک طرف در رقابت با اهل سنت، از طرف دیگر در ارتباط با ایدولوژی خودشون که این جهان غرب جهانی در واقع کفر هستش و بنابراین فرانسه ماننده جزی از این جهان غرب رو باید حرکتی کرد که از درون این در واقع این جوامع رو تصرف کرد. و به همین خاطر نگرانی بسیار زیاد هستش. فرانسوی هایی که آگاه هستن روی امر لایسیته در واقع تاکید میکنن که این ایده در درون مدرسه و در درون سیستم های مربوط به دولت بره و پخش بشه، که به این ترتیب از طریق قانون و از طریق فرهنگ تا یه حدودی مقابله بشه. چی؟ مقابله بشه با این طاعون اسلامگرایی در این جوامع.
یه نکته به نظر من خیلی مهمه. ببین شما نگاه میکنی یک جوان ایرانی آزاداندیش روشنفکر آقای مسعود قرخانی، این میشه رئیس پارلمان نروژ، غرق شادی میشه، غرور، بخصوص وقتی حرفاشو میشنوی، یه پسر روشناندیشه که تو اینجا بزرگ شده، درک داره، بعد اینقدر ارزش داره که دولت پادشاهی نروژ مردم او رو به عنوان نماینده و رئیس پارلمان انتخاب میکنه. دریابانوی عزیز در بلژیک نماینده پارلمان میشه، در آلمان همینطور. آیا در فرانسه تلاش ایرانی ها میکنن که جلو بیان و نگذارن اینا اگه فردون ریشو الجزیره مثل آمریکا، دو تا خانوم رفتن تو سنا و توی کنگره پدرشونو دارن در میارن. خب آیا در فرانسه شما تلاشی میکنی که ما یه روز دکتر ایجادی رو ببینیم یا پسر دکتر ایجادی رو ببینیم تو پارلمان، نه یه دونه از این ریشوهای الجزیره با دشت کوتاه و نعلین؟
بله عرضم حضور شما که شاید در حالا همه کشورها رو ندیدم نمیدانم، ولی که فکر میکنم من در واقع یکی از ایرانیانی بودن که در واقع در سیستم انتخاباتی در اینجا شرکت کردم و در چارچوب برنامه حزبی خودمون در واقع به موقعیت معاونت شهرداری رسیدم و این در سال 2001 میلادی و جزء برحال بچه هایی بودن که جزء نسل اولی هایی بودن که در این جامعه میخواستم برحال نقشی کنم و بسیار بسیار برام تجربه بسیار زیبایی بود. به حدود 12 سال من در سیستم مدیریت شهرداری در واقع بله نقش داشتم و یکی از زمینه های کاری من هم در زمینه اقتصاد بود، هم در ارتباط با مسائل مربوط به اقتصاد پایدار و مسائل مربوط به لایسیته و فرهنگ، در واقع گسترده کردن فرهنگ در این منطقه و روی اون کانال هایی که ما میتونستیم اقدام بکنیم. و البته هستن ایرانیانی که امروز در واقع در پارلمان فرانسه هستن و همچنین به موقعیت شهرداری رسیدن، بله هستن، منتهی مراتب این کافی نیست. و به خاطر چی؟ به خاطری که من امروز همین در لحظه‌ای که با شما دارم صحبت میکنم در واقع در درون سه جریانی که در ارتباط با امر لایسیته دارن کار میکنن، کار فرهنگی میکنن، من مرتبا با اینها کار میکنم، در ارتباط هستم و مرتبا بدانید که من تنها نیستم البته، ولی که به هر حال یکی از افراد بسیار فعال این مناسبات هستن. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانی‌ها، یکی از ویژگی‌های ایرانیان خودتون خوب می‌دانید این هستش که ایرانی‌ها با محیط خودشون سریع اخت میشن و نرم‌های اون جامعه، هنجارهای اون جامعه رو می‌گیرن و نقش ایفا می‌کنن و این یکی از نکات برجسته شخصیت‌ها و فرهنگ ایرانیان هستش. و به همین خاطر هم هستش که ما به عنوان نمونه در فرانسه در جستجوی این نیستیم که محفله‌های مربوط به خود ایرانیان به وجود بیاد، وارد نظام میشیم، وارد فرهنگ عمومی میشیم و از این طریق با بقیه مردم فرانسه یا اون بخشایی که به حال کارهای مربوط به فرهیختگان رو دارند و امر سیاست رو دارند در واقع قاطی میشیم. بعدی به هر حال نیرو کم هست دکتر عزیزم، نیرو کم هست برای اینکه ما در برابر این طاعون اسلامگرایی بیستیم، هم ایرانی ها، هم فرانسوی ها، هم آلمانی ها، هم انگلیسی هایی که به امر در واقع خردگرایی اعتقاد دارن، به امر اینکه دموکراسی باید نه بر پایه در واقع فرقه گرایی مدل اسلامی بلکه بر پایه شهروندی باید وجود داشته باشد، ماها همه و همه به همدیگر نیاز داریم و واقعا یک کار اساسی باید ادامه.
دکتر من یک کشور کوچکی مثل بحرین رو مطالعه میکردم برای نوشتن یک پروژه و نگاه کردم بیدم سفیر بحرین در ایالات متحده یه بانوی یهودیه. چقدر برای آدم غرور برانگیزه. من اشاره کردم در حالی که ما ایرانی ها با یهودی ها چه ارتباط نزدیکی داشتیم، چه یهودی های داخل کشورمون، چه شخصیت های برجسته. این دکتر کامران بروخیم رو باید نزدیک بشناسی که این آدم چه فرد عاشق ایران و خدمتگزاریه. و نمونه های دیگر که ما زیاد داریم که در امریکا به خصوص میبینیمشون، جامعه یهودیان ایران چقدر انسان های خوب، وطن پرست و عاشق ایران. بعد دیم بحرین سطحای بهایی دارن در نهایت آرامش زندگی میکنن و جالب بگم همینا تو عدن هم بودن، تمام عینک فروشی ها تو کویت، عدن، ایران مال بهایی های ایران بود، امارات. این جنگ یمن اینا را آواره کرد چون گرفتن آزارشوندن بعد در ده سال. و اینه که میخوام بگم. اما در مورد ایرانی های محیط خارج دکتر، ما با چندین نوع روبرو هستیم. یکی من و شما هستیم که قبل از انقلاب اومدیم اینجا درس بخونیم، حالا من برگشتم شما برنگشتی، بعد دوباره برگشتیم اومدیم، این محیط رو میشناختیم، بالاخره آشنا بود. یه عده ایرانیایی که 0 کیلومتر به دلیل مشکلات مالی پا شدن اومد، 90%شونم تا پناهنده شدن 4 سال بعد که پاسپورت گرفتن از راه ترکیه رفت آمدشون به ایران شروع شد. بعضیشون هم که میگه قربون ایران، تایلند ارزانه، برو اونجا حال کن، این براشون ایران. یه عده چهرهای سیاسی بودن که اومدن، بسیاری به نظر من چهرهای سیاسی به خاطر نقشی که در انقلاب داشتن حالا میخوان یه جوری دفاع کنن، یعنی حاضر نیستن به این روندی که در خارج هست بپیوندن. تا اسم مثلا رضا پهلوی میاد، آقا این پسر اون شاه دیکتاتوره، نمیدونم نوه رضا شاه است، در حالی که در داخل ایران فضا اینجوری نیست. این رو باهاش دکتر چی کار کنیم؟ این مشکل جمود فکری بخشای سیاسی جامعه که به خارج اومدن. خب یه بخششون که اومدن خونه گرفتن، پول میگیرن، نوش جانشون، ایران هم میرن میان. اگه ما هم یه وقت یه چیزی داشته باشیم میبرن برامون، داروی چیزی باشه برام میدن. ولی با اون دسته ای که همم اون ور 70ن در ایران کار سیاسی کردن و اومدن اینجا، اینا رو چی کارشون کنیم دکتر؟ ببخشید چون تجربه داری، چون 50 سال خارجی دارم ازت میپرسم.
باعث مولم همونگونه که ما میدانیم به هر حال حدود 8 میلیون ایرانی در خارج هستن. در فرانسه حدود در حدود 20 سال پیش 40,000 نفر تخمین زده میشد و امروز حدودا 25,000 نفر تخمین زده میشد. خب یه بخش مهمی از اینها آدمهای عادی، خانوادههای عادی هستن، مانند تمام کشورها و مانند بله، خود ایران و غیر و ذالک، که اینها به هر حال میخواهن هم به هر حال میخواهن زندگی عادی داشته باشن، امتیازات خاص خودشون داشته باشن و غیر و غیره. یه بخش بحث ما برمیگرده به اون مسئله نخبگان، که در درون نخبگان اون وقت لایه‌های مختلفی وجود دارن. من وقتی که میگفتم در ارتباط با قدرت جذب این افراد، بیشتر مورد نظرم کسانی هستش که به عنوان نمونه امروز پزشک شدن، اینها دانشگاهی هستند، پژوهشگر هستند، در زمینه‌های مختلف کامپیوتری دارن فعالیت میکنن و واقعا وارد نظام اینجا شدن، نظام اقتصادی اینجا شدن و خیلی هم دارای موفقیت هستند. یه بخش دیگه از اینها، از این نخبگان، نخبگانی هستند که به عنوان نمونه به اصطلاح روشنفکران ایران هستند، که این روشنفکران ایران هم کسانی هستند که به هر حال با تمایلات سیاسی و فکری که دارن، خب برخی از اینها در همون گذشته باقی موندن و برخی دیگر کاملا باز شدن خوشبختانه و به لحاظ این دوگماتیزم در واقع هم اسلامی که داشتن که دارن و هم دوگماتیزم مارکسیستی که داشتن، اینها در واقع اونهایی که نتوانستن از درون خودشون رو متحول بکنن، در واقع کماکان در همون چارچوب بسته گذشته باقی موندن و در واقع معیارهای خودشون هم این هستش که جهان به همون ترتیب سیاه و سفید هستش. و این روشنفکران که البته خیلی از اینا هم چه بسا روشنفکرانی هستش که میشه گفت که اینا بیشتر سیاسی کار هستن، زیرا ویژگی یک روشنفکر چیست؟ در نوشتن، در قدرت فکری، در انتقاد کردن، در نقشش در زمینه اندیشگری هستش و بسیاری از اینها در واقع میشود گفت روشنفکران شفاهی یا به هر حال کسانی هستن که از نظر فکری در همه مناسبات کهنه پیشین باقی موندن و نتیجهش هم این خواهد شد که نسبت به امروز جامعه ایران و اون گشایش فکری که باید داشته باشیم در طب متاسفانه اینها قرار ندارن و مسئله رو به شکلی ایدئولوژیکی در خود در ایجاد خصومت میکنن، دشمنی های ایدئولوژیکی به بار میارن. در واقع حتی شما اگر بخواید برید در کنار اونها در یک تظاهراتی، در یک راهپیمایی شرکت میکنن، شرکت بکنید، شما رو در واقع ترک میکنن. متاسفانه این همه این ذهنیت در واقع در گذشته خودش باقی مانده است. بنابراین اینهایی که میتوانستن تحول پیدا کردن، اونهایی هم که کماکان در همون تعصبات فکری سیاسی ایدئولوژیکی خودشون هستن، دیگر اینها متاسفانه امیدی بر اینها نیست. باید در انتظار این باشیم که نسل‌های جدیدتری بالا بیاید و به خصوص اونهایی که ذهنیت باز پیدا کردن، اونها در واقع فعالیت‌های خودشون رو بیش از پیش در واقع تقویت بکنن، هم در جامعه‌ای که هستن، هم در ارتباط با ایرانیانی که در اینجاها زندگی میکنن.
دکتر، من این نسل جوون رو که علاقه‌مند به سرنوشت خانه پدری است، اینا رو تو امریکا خیلی میبینم. تو مهمونی میرم، چارتاشون هستن، درسشون تموم شده، رفتن یه کاری گرفتن اینا، ولی علاقه مندن. این تظاهراتی که من پارسال دیدم که شاهزاده رضا پهلوی هم بود در لس آنجلس، یه 7-8 هزار نفر آدم اومده بود، اصلا باورم من نمیشد. 90% جوون بودن. آیا این حس رو شما در فرانسه میبینی، این حرکتی که جوانها علاقمند بشن یا جوانها دیگه رفتن به سوی فرهنگ جامعه که توی زندگی میکنن با اون ادبیات و زبان سر و کار دارن؟ چقدر از نسل جوان رو میبینی تو فعالیتاتون؟
بله، این پدیده خیلی جالب از نظر جامعه شناختی. اگه ما نگاه بکنیم، جوانانی که در فرانسه در اساس مشاهدات خودم دارم خدمتون عرض میکنم، خب کسانی هستن که در ایران متولد شدن و آمدن خارج، یعنی به هر حال هنوز جوانن به نحوی. کسانی هستن که نسل دومی ها هستن، اینها در اینجا متولد شدن. در میان اون اولی ها و دومی ها، بخش مهمی از میان اونها هستن که به فرهنگ ایران شدیداً علاقمند هستن.
چه خوب،
من که در واقع در اینجا متولد شد، به طرز بسیار بسیار عمیقی، چه فرزند من، چه در واقع همسرش که یه فرانسوی هستش، بسیار بسیار علاقه من به تاریخ ایران، به فرهنگ ایران، به شعر ایران هستند. و این نمونه تنهایی نیست. و برابر این، آنچه که واقعا مهم هستش اینه که اینها باید یادآوری بکنیم که شما در درون مناسبات مدرن جدید دیگری قرار گرفتیم، ولی آموختن از این دنیا با آنچه که شما دارید به عنوان میراث فرهنگیتون تناقضی نداره و شما رو استوارتر میکنه، ریشه شما رو در واقع تقویت میکنه و بخش مهمی در این زمین حرکت. و بالاخره این نکته آخرم خدمت عرض بکنم، در همین مبارزاتی که در ارتباط با زن زندگی آزادی به وجود آمد، باور بفرمایید بخش مهمه کسانی که سازماندهی کردن راهپیمایی های موجود در فرانسه را همین نسل در واقع جوانان بودن. کسانی که در ایران متولد شدن یا در اینجا متولد شدن، عشقشون رو به میهن خودشون نگه داشتن و در مقابل کسانی که پیرهای سیاستمدار بودن که اونها به هیچ وجه نتونستن نقش ایفا بکنن، این جوانان زنده باشند و آفرین بر اونها، نقش موتور رو در این سازماندهی مبارزات ایفا کردن.
ممنونم ازت، خیلی خوشحالم کردی، خیلی حرفای علاقه من بودم بشنوم. و اینم بهت بگم، پسر من یک عکسی فرستاده بود آمریکا، با دختر کوچولوش با هم رفته بودن تظاهرات و دخترش داشت فریاد میزد و شعار میداد و این برای من خیلی دلپذیر بود. دختری که مادرش ژاپنیه و خودش پدر ایرانی، آمریکا متولد شده، 3-4 زبون بلده با وجود که 8 سالشه، ولی چقدر زیبا شعار میداد. درود بر دکتر، ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست نازنین و عزیز دکتر جلال ایجادی، تا دیدار بعدی، در پناه اون خدای لائیکا، این خدایی که مال خودمونه، دوستش داریم، یه جوریه مثل ماه خورشیده و زیباست. بدرود. Thank you.